آقا فرمودن اگر برای ما غیبت اتفاق افتاد فاحب ما کنت تحب و ابغض ما کنت تبغض، همون کارهایی که اگر ما بودیم انجام میدادیم اون موقع هم انجام بدیم. مثلا اگر الان امام زمان بود شما چه کار میکردید؟ خمس مالتون رو میدادید، مالتون رو حلال میکردید، یا کاسب از کم فروشی پرهیز میکرد، یا به قولمون عمل میکردیم، یا امانتدار بودیم. خب اینا که الان هم خوبه، فرق نمیکنه. لذا نباید تفاوت بین زمان ظهور و غیبت تفاوت در عمل کرده ما باشه. من به همین مناسبت اجازه میخوام یه بحثی رو تحت عنوان وظایف کلیدی منتظران در دوران غیبت خدمت شما امشب تقدیم کنم. میدونید خیلی کتاب نوشتن راجع به وظایف منتظران، وظیفه الانام فی غیبت صاحب الزمان، تا 50 تا 100 تا وظیفه تعریف کردن در دوران غیبت، ولی من گزینش کردم چند تا از این وظایف رو خدمت شما عرض میکنم که بدانیم ما هم ممکنه مثل پدرانمون، اجدادمون از دنیا بریم و ظهور رو نبینیم، نمیدونیم. به هر حال انتظار امام زمان بعد از غیبت صغرا تا امروز بوده. شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، چقدر بزرگان، شخصیت ها، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، تو همین جمکران می آمد. من یادم این جایش کدوم ساخت و ساز نبود، همه اینا بیابان بود. یه مسجد کوچیکی اینجا بود، ایشون صبح جمعه وقتی دعای ندبه اینجا میخوند تمام این بیابان روی جمعیت بود. خب یقد یبن الحسن یبن الحسن، به قول ایشون میگفت بچه هامون پیر شدن، جوانامون پیر شدن، پیرامون از دنیا رفتن. به هر حال این انتظار طولانی بوده، ما هم منتظریم، اما یه وظایفی داریم که این وظایف ربطی به ظهور و انتظار نداره. امروز که دوران غیبته ما این وظایف رو باید انجام بدیم. اون زمانی هم که امام در بین مردم بود مثل امام صادق، امام باقر، این وظایف رو مردم داشت.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
من چند تا شو خدمت شما امشب عرض کنم. اول معرفت. چقدر روایات ما تاکید داره نه علم به امامت، نه علم. علم یعنی شما مطالعه کنید، زندگیشونو بخونید. نه، اونو ممکنه یه مسیحی هم بلد باشه. انقدر مسیحی ها، اهل سنت، حتی غیر معتقدین به خدا کتاب راجع به اهل بیت ما نوشتن. جورج جرداق یکی از بهترین کتاب ها رو راجع به امیرالمومنین نوشته. جورج جرداق مسیحیه. صوت العدالت الانسانیه. من منظورم علم نیست، معرفت. معرفت اخص از علمه. ممکنه بنده یه علمی داشته باشم به یه چیزی، اما معرفت و شناخت نداشته باشه. معرفت یعنی این که ما ایشونو امام میدونیم، حجت خدا میدونیم، بهش معتقدیم، دارای علم غیب میدونیم. اینو میگن معرفت. معرفت غیر از اینه که شما بگید مثلا ائمه ما 250 سال 11 امام امامت کردن، امام عسکری 28 سال عمرش بوده، امام هادی 42 سال عمرش بوده، امام جواد 25 سال عمرش بوده، 5 تا بچه داشته، اسم همسرش چیه، قبرش کجاست، کتاباش چی، آثارش چیه، حدیثاش چیه. نه، اینا علمه. اما شناخت، اسعد الناس من عرف فضلنا، اینی که به ما گفتن شما اذا عرفت امامک. ببینید این روایت از امام صادقه، فرمود اعرف و عرف امامک، امامتو بشناس. فانک اذا عرفت امامک، شما اگر امام رو شناختی، لم یزر که تقدم هذا الامر او تأخر، مهم نیست غیبت ظهور در زمان شما اتفاق بیفته یا نیفته، شما شرط امام، پیروی از امام رو داری که معرفت. بعد فرمودن و من عرف امامه ثم مات قبل ان یقوم صاحب هذا الامر، اگر کسی امامش رو شناخت قبل از ظهور از دنیا رفت، مثل خیلی آدمایی که مردن از دنیا رفت. خب اما معرفت به امام داشت، کان به منزلت من کان فی عسکرهی، مثل این است که در لشکر امام زمان بود. میدونید معرفت یعنی چی؟ من مثال میزنم برای شما. مثلا ما آدمایی داشتیم خیلی اهل بیت رو دوست داشتن، سید همیری خیلی امام صادق رو دوست داشته، شعرهای عجیب غریبی داره راجع به امام حسین، راجع به اهل بیت. اما ایشون کیسانی مذهبه. کیسانی یعنی کسایی که بعد از امام حسین محمد حنفیه رو امام میدونن، دیگه قائل به امامت امام سجاد نیستن. خب این آدم میاد خونه امام صادق، میره عاشق امام صادقه، اما معرفت نداره، چون امام صادق امام نمیدونه، امام نمیدونه. یه وقتی امام صادق بود بهش سید، البته سیدم نبوده، اسمش توش سیده، میگیم سید همیری تو اسمشه، تو فامیلیشه. فرمود چه فایده ای داره؟ آقا من خیلی شما رو دوست دارم. فرمود باشه، معرفت ما رو. آقا معرفت یعنی چی؟ فرمود یعنی ما رو امام بدونی. عموی من محمد حنفی هم اگر امروز زنده بشه میگه تو امامی، تو چرا منکر امامت منی؟ ببینید شما خیلی از این نمونه ها داشتیم توی تاریخ، افرادی که خیلی علاقمند به اهل بیت بودن، الان هم داریم، ولی امام نمیدونن. معرفت یعنی امام دونستن، حجت خدا دونستن. همین که شما میرید مشهد میگید امام رضا اشهد و انک تشهد و مقامی تسمع، این معرفت دیگه. ما شهادت میدیم، تو ما رو میبینی، صدامون رو میشنوی، سلامون رو جواب میدی. این یک وظیفه است که ما این که بدانیم 1185 سال از غیبت میگذره که این معرفت نیست. اینی که بدونیم امام زمان ارواح و نافدا مثلا القابشون چیه، نه، معرفت اینه که بدونیم این امام حاضره ولو ظاهر نیست، تو جامعه است، به درد ما غمناک میشه، به خوشحالی ما خوشحال میشه، برای ما دعا میکنه، بهش توسل کنیم جواب میده، مراقب اعمال ماست، اعمال ما پیشش میره. معرفت یعنی این که قائل باشید امام یکی بیشتر نیست، همگی معمومن، امام نظیر نداره، امام حجت خدا روی زمینه. این میشه معرفت. این اولین وظیفه‌ای که عرض کردم. علمم خوبه، آگاهیم خوبه، خوندن زندگیشون، شرح حالشون، اما معرفت باوره، باوره به اون امام و جایگاهی که داره. وظیفه دومی که ما در قبال امام زمان داریم اظهار محبته. ببینید حب محبت اهل بیت ما همه داریم الحمدلله. ممکن شما پدرت هم دوست داشته باشی ولی هیچ وقت ابراز نکنی. شما چجوری به پدرت ابراز محبت میکنی؟ کادو براش میگیری، تولدش بشه یادش میکنی، از دنیا رفته باشه سر قبرش میری، مریض بشه بیمارستان میبریش، اینطوره دیگه. محبت اهل بیت باید یه جوری ابراز بشه، اظهار بشه. همین حضور شما در اینجا اظهار محبت، زیارت امام رضا اظهار محبت، صدقه میدید میگید به نیت امام زمان. امام زمان احتیاجی نداره، خدا هم نگهش میداره، ولی این اظهار محبت. کما اینکه پدر شما میگه نیاز نداشته باشه، اما شما میری خونه تو کیلو میوه با خودت میبری. ادب در مقابل امام زمان، فرزند خدا بهت میده نامشو مهدی میگذاری، عرض میکنم. و همینطور ولذا پیغمبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر که محبت اهل بیت منو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، هم دنیا خیر داره هم آخره. این محبت، این دوست داشتن اهل بیت، دوستی هم میدونید زورکی نیست، یعنی من نمیتونم شما رو بزنم بگم منو دوست داشته باش، نه، این دوستی قلبیه. حبب الیکم الایمان. یه جنازه رو توی مدینه میبردن، امیر المومنین استاده بود، به رسول خدا عرض کرد این خیلی منو دوست داشت، غلامی هم بود، کسی هم زیر جنازهش نبود، خلوت بود. پیغمبر فرمود تو رو خیلی دوست داشت؟ گفت بله آقا، ایشون غلام فلان قبیله است، خیلی به من علاقه داشت. حضرت فرمود اگر محب تو بوده فرق میکنه حسابش با بقیه، بریم تشییع جنازهش. حضرت اومد زیر جنازه، خب مردم هم یواش یواش وقتی پیغمبر رو دیدن جمع شدن دیگه، آمدن کنار قبر، پیغمبر بدن رو تو قبر گذاشت، خودش خاک گذاشت، خودش سنگ لحد چید، خیلی برایش سنگ تمام گذاشت. خیلی تعجب کردن یه آدمی، یه غلام غیر مشهوری چطور انقدر پیغمبر بهش محبت میکنه. حضرت از قبر که آمد بیرون فرمود یا علی لا ینال و احدون به ذالک الا به حبک، همه این کارا رو کردم چون تو رو دوست داشتم. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود محبت اهل بیت من 100 جا به درد میخوره، 100 جا، یکیش قبره، یکیش صراطه، یکیش حوزه، یکیش عرض میکنم میزانه.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران. مستند ایران،
به نام خدا. سلام، کیوان همتی هستم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. این قسمت، محمد مسیح کردستان، درباره شهید محمد بروجردی، آغاز 1333، پرواز 1362. اسمش محمد بود، مادرش میرزا صداش میزد و مردم بهش میگفتن مسیح کردستان. 5 سالش بود که پدرش رو از دست داد و از اون موقع به بعد مادرش هم براش مادر بود و هم پدر. خالش رو که دید سلام کرد و به آشپزخونه دوید تا خالش رو ببینه. اما مادر تنها بود. با تعجب پرسید پس خاله جان کو؟ مادر گفت اوس رضا تنها اومده. محمد از ندیدن خاله پکر شد. تا اون روز نشده بود که اوس رضا تنها بیاد خونه شون. فکری شد که یعنی چه اتفاقی افتاده. اوس رضا استکان چایش رو سر کشید و یواش گوش محمد گفت میتونی فردا یه سر بیای مغازه؟ محمد که کنجکاویش بیشتر شده بود گفت بله بله حتما میام. تا فردا دل توی دلش نبود که یعنی اوس رضا چی کار داره با من. صبح رفت پیش اوس رضا و پیجور کارش شد. اوس رضا سرش رو نزدیک محمد کرد و طوری که داشت با چشماش اطراف رو میپایید گفت میدونم بچه پردل و جرأتی هستی، میخوام یه بسته کوچیک رو بگیری و ببری جایی. محمد با هیجان پرسید چه بسته ای؟ اوس رضا گفت چند تا نواره، میخوام ببریشون مسجد الرحمن. محمد گفت یه بسته نوار که چیزی نیست. اوس رضا گفت نه پسر جون، کار راحتی نیست، نوار معمولی نیستن که، نوارای سخنرانی آقاست. محمد بسته نوار رو برداشت و رو سینه فشارش داد و زد بیرون. محمد سرباز کوچیک انقلاب شده بود. دارم درباره محمد، شهید محمد بروجردی حرف میزنم.
با آغاز قائله کردستان، شهید محمد بروجردی خدمت به مردم محروم این استان را بر عافیت نشینی ترجیح داد. او به سرعت راهی کوههای سرد و سر به فلک کشیده کردستان شد و در جاده‌های پرپیچ و خم و در کمرکش کوههای اون به قدری تلاش و مبارزه کرد و به قدری از جان مایه گذاشت که به بالاترین مقام دست یافت. این مقام نه فرماندهی سپاه غرب و نه جانشینی قرارگاه حمزه سیدالشهدا و نه پایه‌گذاری تیپ شهدا بود، بلکه والاترین مقام را مردم مظلوم و زجر کشیده دیار کردستان به او دادند و آن لقب مسیح کردستان برای شهید بروجردی بود.
ما واقع مطلب خیلی جا نتونیم، یعنی ضعیف عمل کردیم. خیلی جا هستن که برادر 3 ساله هنوز دورور شهرم امن نکردن، چون امنیت برقرار نشده. هرگز من یکی از این آقایانی که تو بانه بود، البته حالا بانه یه منطقه خیلی امنیه، اما یه بچه بود تو بانه بی بچه روابط عمومی ما میکنه، میگه آهی نیاد شما پوستر بچستون، شما بیایید یه کاری کنید که دشمن شب من از تو خونه بیرون نبره. یعنی وضعیت کردستان اینجور بود که اگر یه زن شوهر تو کردستان تو بانه مثلا دعواشون میشد، زنه نمیومد به سپاه مثلا یا مرد شکایت کنه، میرفت چی؟ به حزب شکایت میکرد. هز یه نامه میرمش که فلانی بیا تو دادگاه ما، اگه نمیرفت او حتما شب میمد میبردش، حتی روز هم میمد میبردش و جرعت نداشت مثلا کسی به حاجرشو بگیم. در این جریان هم مردم هم در گز کردم بیتواه بود، اما همین مردم بانه بعد از اینکه مشکل بانه حل شد الان شاید بهترین سپاه ما اصلا تموم شد. یعنی واقعا مردم از این مطلب کمولو دمجرد مدرنی.
برای ورود امام لازم بود گروهی مسلح کار محافظت از ایشون رو به عهده بگیرن. شورای انقلاب بعد از بحث و گفتگوهای زیاد گروه توحیدی صف رو انتخاب کردند. گروه صف کارهای مهمی برای پیروزی انقلاب انجام داده بود. رهبر این گروه محمد بروجردی بود. وقتی شهید بهشتی و شهید مطهری این پیشنهاد رو به محمد دادن، از ذوق اشک دوید توی چشماش. مسئولیت بزرگی بود. محمد میبایست از قلب و جان مردم محافظت میکرد و اون رو سالم به منزل میرسوند. Thank you. چند روزی بود که محمد تو فکر بود. وقتی برای کار به خیابون شهر می‌رفت، کردا رو می‌دید که کنار خیابون یا توی میدونا نشستن. حتی چند نفر از اونا پیش محمد اومده بودن و کمک خواسته بودن. هیچ وقت چهره تو هم رفته و بغض گرفته جوونی به اسم رحیم رو فراموش نکرد. رحیم با هزار مکافات پیداش کرده بود و دم در سپاه جلوی محمد رو گرفت و گفت: برادر فرمانده، شما فرمانده غرب کشوری، یعنی اینجا، پس چرا به داد ما نمیرسی؟ ما از دست این گروه ها به تنگ اومدیم دیگه. فکرش مشهور بود محمد. بعد از یکم پرسجو فهمید سپاه یه مهمون خونه رو به صورت انبار درآورده. با خودش گفت جای خوبیه. با چند نفر رفتن و مهمون خونه رو تمیز کردن و آماده شد برای سکونت برای کسایی که بی خانمان شده بودن.
آشنایی با محمد بروجردی کلن مسیر زندگی ما عوض کرد. یعنی این یه چهره ای که اشداء علی الکفار رو هم بینهم، یعنی یه آدمی که تو صحنه نبرد اینها به جنگ جنگاور باشه و در این حال انقدر لطیف و نرم و کلام قرآنی رو و نهج البلاغه رو قورت داده باشه، نماز چه میکنه. عامل این شد که من رو سپاهی کرده اینا، چون اونا خودشون پذیرش داشتن.
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنانشان راجب سردار محمد بروجردی فرمودند: آن چیزی که من از شهید بروجردی احساس کردم و یک احترام عمیقی از او در دل من به وجود آورد این بود که دیدم این برادر با کمال متانت و با کمال نجابت به چیزی که فکر می‌کند مسئولیت و وظیفه است. من تصور میکنم روحیه آرامش و نداشتن حالت ستیزه‌جویی با دوستان و گذشت و حلم در قبال کسانی که تعارضهای کاری با او داشتند نشانه ی روح عرفانی شهید بود.
عملیات آزادسازی جاده سردش به پیران شهر ادامه داشت. محمد هم باید عملیات رو پیش میبرد و هم روحیه نیروها رو بعد از شهادت ناصر کاظمی بازسازی میکرد. محل استقرار نیروها یه جایی تو دامنه صاف و هموار کوه بود. پایین دستشون جاده بود و بالا سرشون کوه. اون طرف جاده بر روی یال روبرو نیروهای کاوه مستقر بودن. محمد نقشه جدیدی کشید و دست به عملیات زدن. اما جای بدی گیر افتاده بودن. اونقدر درگیر بودن که حساب روز و هفته از دستشون در رفته بود. یه روز ظهر که محمد میخواست نماز بخونه، حال عجیبی داشت. رو کرد به یکی از نیروها و پرسید: امروز چه روزیه؟ دلم بد جوری آشوبه. جواب شنید که امروز عاشوراس فرمانده. نماز زیر بارون تیر. ایزدی با خودش گفت: چرا محمد اینطوری شده؟ چند روز حرفاش بوی وصیت میده. هی با همه خدافظی میکنه و میگه حلالم کنی. ایزدی به چهره آروم محمد خیره شده بود. محمد یه بار دیگه به ایزدی چشم دوخت و با لحنی پر از خواهش گفت: خلاصه از امروز مسئولیت گردن شماست. این مردم فراموش نکنید. ایزدی گفت: چشم چشم، راستی مسافرتی جایی میخوای بری که حلالیت میخوای؟ محمد گفت: آدم همیشه تو سفره، از یه لحظه بعدش هم خبر نداره، هر لحظه باید آماده باشه، باید همه ازش راضی باشن.
موقع اعزام مادرم آمده بود تو اتوبوس برا خداحافظی. منم پشت صندلی قایم شدم که چشم تو چشای گریونش نیفته. هنوز دلم براش میسوزه. خدا کن شما حسرت خداحافظی بودن مادراتون نذاشته باشه.
خب پا این جوانانی که رفتن همه خون دادن جا به صدام و صدام یا باش دادن با دست خالی نتونستن همز گمه از بارگاه امامان خالی کنن در اونجا. اما چرا خواب همه گمه از بارگاه امامان خراب کردن؟ با یه خواهشی هم که دارم تو را به حضرت عباس این کتابیانه چون رو چاپ بزنید به دست مردم برسن که ببینیم دلیل این شهیدو چی بودن، دردشو چی بود، رفتن خون خوشون رو رفتن تا قبر سونیا بیزران رو پر کردن و درد اینو چی بود؟ من وقتی که میامد گفتم محمد یه لومه نان سردی نباید ما بشینیم. محمد میرد چهار ماه پنج ماه نمیامد. محمد موقعی هم که میامد با یه دستی لباس میامد که اصلا انگار کن ما گفتم این سروازه، چون همچین نمیشه کسی بفهمه این کار چه. تا روزی که جنازان وارد ایران کردن تهران وقت فهمیدن اینو چه کاری هنو. محمد و محمد بود که وقتی شهید شدی گفتی که لباسی ها من پاره نکنی، مال بیت المال هم و دیگری هم تمش کنن. من نمیدون این معنی بیت المال چی، این ملت چیه، باید اینو روشن کنن تو این ملت.
هر کسی که این وصیت‌نامه را می‌خواند برای من طلب آمرزش کند، زیرا من از این دنیا ناگاه با بار خالی می‌روم و بعد از من همسرم سرپرستی خانواده را به عهده دارد. حقوق و مقدار ارثی که دارم به او می‌رسد، به غیر از مبلغ 700 تومان که باید به مادرم بدهد. در صورت فوت همسرم برادر کوچکترم عبدالمحمد سرپرستی دو فرزندم را به عهده گیرد و از این که نتوانستم برای خانواده به طور کلی مثبت باشم از همه پوزش می طلبم و طلب آمرزش می کنم. و سلام، محمد بروجردی.
به نزدیکی های پادگان شهید شاهبادی رسیده بودن. دست اندازا بیشتر می شد. محمد بازم سرعتشو کم کرد. یکم جلوتر به یه آبگیر کوچیک رسیدن. ماشین اول گذشت. بروجردی هم پشت سرش رفت تو آبگیر. ولی یهو یه انفجار شدید رخ داد و ماشین رفت رو هوا. از بین پنج نفری که تو ماشین بودن فقط محمد به شدت مجروح شده بود. خبر مثل برق و باد تو کردستان پیچید. برانکارد رو از هلیکوپتر گذاشتن رو زمین. جلالی و ایزدی دو طرف برانکارد باستاده بودن ولی هیچ کدوم دلشو نداشتن که پارچه رو از رو صورت محمد کنار بزنن. محمد تنها پریده بود و تکه‌ای از آسمان شده بود.